ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، بریم برای زنگ ورزش.
زنگ ورزش. زنگ ورزش.
به نام خدا، با سلام، دکتر احمد نظری هستم، متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو پیش روی داشته باشید. صحبت امروزمون درباره درد شانه است و یکی از علل درد شانه که شاید خیلی اوقات اسمش رو شنیده باشیم، شانه منجمد. شانه منجمد یا حالا شاید به نام دیگه‌ای به نام شانه یخزده یا فروزن شولدر شنیده باشین، اختلالی هستش که خودش رو با درد و کاهش و محدودیت حرکتی شانه نشون میده. این بیماری معمولا همراهی نزدیکی با سایر بیماری ها داره، از جمله دیابت و ناراحتی های قلبی عروقی. پس توصیه بنده این هستش که اگر دچار این ناراحتی شدین، حتماً به همکارای پزشک، خصوصا پزشکان داخلی، مراجعه داشته باشین تا از نظر این بیماری ها و کنترل بودن بیماری هاتون چک بشین. یکی از درمان های اصلی که برای این بیماری وجود دارد بحث ورزش درمانی هستش که با حرکات ورزشی خیلی ساده میتونیم به کنترل درد و محدودیت حرکتی این مشکل کمک بکنیم. حرکات مثل حرکات پاندولی که به صورت حرکت‌های مکرر در ناحیه شانه هستش که با به صورت خم شدن و عقب و جلو کردن و چرخش بازو میتونین اونا رو انجام بدین، میتونین حرکت رو تکرار بکنین روزی چند بار که کمک میکنه به افزایش دامنه حرکتیتون. حرکت دیگه حرکتی هستش که با استفاده از حالت گام زدن با انگشتان برای دیوار میتونین از اون استفاده بکنین و کمک بکنین به افزایش دامنه حرکتی شونتون. برای کنترل درد و ناراحتی که در ناحیه شانه داره میتونین از کمپرس یخ استفاده بکنین. روزی چند بار میتونین این کمپرس رو در ناحیه درگیر استفاده بکنین. ترجیح ما این هستش که از کمپرس گرم در مواردی که از درد و تشدید علائم شاکی هستین استفاده نکنین، به خاطر اینکه باعث تشدید التهاب و علائمتون میشه. منتها اگر میخواین در مراحل انجام ورزش درمانیتون کمک بکنین به افزایش دامنه حرکتی شونتون، میتونین اون موقع از کمپرس گرم استفاده بکنین، ولی ترجیح هست این هستش که بعد از ورزش از کمپرس سرد استفاده بکنین. امیدوارم که همیشه سلامت باشین.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت گار زمرزش روح خود را سیغلی کن.
درود به ورزشکاران عزیز. ورزش یعنی بیمه کردن جسم و روح. خب بریم ورزش کنیم و مطالب ورزشی یاد بگیریم. بچه های خود ما هم دلشون برای زنگ ورزشمون تنگ شده بود. همین چند دقیقه کوتاه انصافا خیلی بهمون انرژی و نشاط میده. پس برو کرد. دوستان، بیشتر ناتوانی های جسمی و فشارهای روحی باعث پیری زودرس و خدای نکرده یعنی مرگ میشه. رمز زندگی سالم و عمر طولانی رو باید در عادات و رفتارهای مثل ورزش، رژیم غذایی مناسب و کاهش استراب جستجو کرد. از همین الان آها همین جوری شونه ها حرکت چپ راست برو بالا. میگم برو بالا انرژی و برو بالا ماشاءالله تنفس یادت نره. دوستان سلامت و شادابی افراد وابسته به حرکت و جنب جوشه. بعد از فعالیت بدنی در مغز ماده‌ای ترشح میشه که باعث نشاط و شادابی خواهد شد و این نشاط و شادابی باعث سلامت روح و جسم میشه. خب حرکات کششی هم فراموش نکنید، عالیه عالیه اون حرکتی که داری انجام میدید. فقط حواست باشه زیاد به خودت فشار نیار. اگر تازه ورزشو شروع کردی، ورزش باعث افزایش توان عضلات میشه. درود بر شما، خدا قوت. برای همینه که در دوران سالمندی کم توانی کمتری رو تجربه میکنیم. الان با این اوصاف انصافا کسی هست که از روزش با ورزش خوشش نیاد، مطمئن باشید که ورزش ضامن سلامتی ماست.
چه صبحی، چه نشاطی، عجب صبح با نشاطی. صبح شد،
یک شروع تازه،
زمانی برای با هم بودن،
مهرورزی را دوره کردن،
از زندگی لذت بردن،
گل خنده به یکدیگر هدیه دادن.
با یک سلام گرم شروع تازه را رقم بزنیم. به زندگی سلام کن،
به زندگی سلام کن،
سلام کن. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 تا 8 صبح همراه شما این با برنامه یه به زندگی سلام کن،
سلام کن. اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام کن.
بله به زندگی سلام کن. ساعت 7:07 است، کنار ما باشین تا ساعت 8 صبح. خب گفتیم این پویش 20 درصدی، حالا شاید بعضی فراموش کرده باشن، این پویه شهروندان رو با دو اقدام ساده، یکی رفع چکه شیرالات و دیگری استفاده بین از آب هنگام مسواک زدن، شستشوی دست و صورت و وضو گرفتن، به صرفه‌جویی در مصرف آب دعوت میکنه. که همین قدم های ساده دوستان میتونه به صرفه‌جویی روزانه 20 لیتر و ماهانه 1200 بطری نیم لیتری آب به ازای هر نفر منجر بشه. خب یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب سرویس به موقع کولرهای آبی و رفع نشتی شونه. با توجه به گرمای بالای هوا و از طرفی تداوم خشکسالی برای چندین سال پیاپی، شهروندان تا حد امکان از راه اندازی زودهنگام سامانه‌های سرمایشی و کولرهای آبی خودداری و در صورت راه اندازی با انجام دادن سرویس‌های فنی این سامانه‌ها رو برای رفع نشتی و هدر رفت احتمالی آب اقدام کنند. شما چی؟ شما چه راهکاری به ذهنتون میرسه برای کاهش مصرف 20% آب برای صرف جوییش؟ چه راهکاری دارین؟ ممنون میشم پاسخهای خودتون رو تلفنی یا پیامکی از طریق 3102 و یا شماره تلفن 2265-2876 با ما به اشتراک بذارید.
سلام و صبح بخیر دارم. به نظر من کسانی که ماشین دمپر میذارن و با یه شلنگ آب میشینن ماشین میشن، این کار اشتباهیه. میتونن با یه سطل آب میتونن ماشین رو تمیز کنن، اگه نه میتونن ببرن کارواش اونجا ماشینشون رو تمیز کنن بشورن، نه اینکه دم در خونه شلنگ آب رو ول کنن همینجور فقط دارن ماشین میشن. اگه همه ما رعایت کنیم هیچ وقت موجب کم آبی نمیشیم. تشکر میکنم، هفته خوبی رو داشته باشین. حسینی از بابور، خدا نگهدارت.
زنده باشین. امیدوارم که واقعا به این نکاتی که دارین اشاره میکنید همه اون با دقت گوش کنیم و انجامش بدیم. آقای خواجه‌مان سلام، صحبتون بخیر، آغاز هفته خوبی داشته باشیم. متشکرم. صرفه‌جویی رو سلوای زندگیمون قرار بدیم، با مدیریت بهینه و صرفه‌جویی به حفظ منابع ارزشمند آب کمک کنیم. آبی که برای خورد و خوراک باید استفاده بشه رو نباید بدون فکر هدر بدیم و در حد نیازمون استفاده کنیم، نه بیشتر، تا برای نسل‌های آینده هم ذخیره بشه و به حفظ محیط زیست هم کمک کرده باشیم. این پیام رو خانم فرهناز ماهرویان از مشهد مقدس فرستاد.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه همتخیان و هموطنان عزیز، خصوصا عوامل محترم رادیو سلامت. در خصوص مصرف آب میخواستم خدمت هموطنان عزیز یک موضوعی عرض کنم که واقعا به بعضی از شرایط بتوانی شهری و تاب‌آوری شهری در خصوص رفع بحران ها مقابله با اونا نیاز به یک پویش همگانی داره، نیاز به ایجاد یک رویکرد یک پارچه در کل کشور باشید داره. برمی که ما هممون اون رویه ها و سازوکارهای کم مصرف کردن آب و عدم اصلاف اونو قطعا میدونیم باید چه کاری انجام بدیم، ولی خواهش میدارم که همه هموطنان عزیز در این خصوص یه تغییراتی توی رویکردشون بدن، تبدیل بشه این موضوع به یک پویش همگانی. آرزوی داشتن لحظاتی شاد و پر از آرامش برای هموطنان عزیز دارم.
دمتون گرم، واقعا دمتون گرم. حجم پیام ها و تلفن های شما ثابت میکنه و نشون میده که همتون واقعا دلسوزانه دارین به موضوع نگاه میکنید. ادامه بدین، کلی فرصت دارین تا ساعت 8 صبح. اما الان بریم اولین نکته روانشناسی این هفته رو یاد بگیریم در بخش ترهین و همراه بشیم با کارشناس.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. اگه شما هم جز آدم هایی هستین که تمرکز پایینی دارین و دائما مسائل مهم و یا جزئیات زندگی رو فراموش میکنیم، گفتار امروز به دردتون میخوره. عموما در جامعه امروز ما به دلیل سطوح بالای استراب میزان تمرکز افراد افت پیدا کرده و اگه شما هم دائما وظایفتون یا جزئیاتی رو که باید بهش رسیدگی میکردین فراموش میکنین، باید به ذهنتون نزد بدین. نزدهی درونی به این منزل است که شما اموری رو که براتون اهمیت داره از مدتی قبل مکتوب میکنین. مثلا امروز صبح در شرکت باید فلان کارها رو انجام بدم. به عنوان یک مادر، پدر، همسر امروز فلان وظایف رو دارم. به عنوان یک دانشجو باید فلان وظایف انجام بدم. وقتی اینها رو مکتوب مینویسین دو تا اتفاق میفته. یکی اینکه مغزتون از حالت گمگشتگی در و یک نظم میگیره و دوم چون اون وظایف به صورت مکتوب و عینی روبروی شما در یک چکلیست هستن، فرصت اینو دارین که بررسی کنین ببینین کدوم یکیش رو انجام دادین کدومش باقی مونده. در غیر این صورت وقتی به صورت ذهنی صبح که دارین از منزل میزنین بیرون یا شب گذشته به خودتون یادآوری میکنین که باید فلان کارها رو انجام بدم و در نهایت هم انجام نمیدین، دو تا اتفاق بد میفته. یک، سطح استرابتون بالا میره. دو، این باور در شما نهادینه میشه که من تازگی ها خیلی افت تمرکز دادم، اصلا حافظم خوب یاری نمیکنه و عزت نفستون کاهش پیدا میکنه. پس با راهکارهای ساده میتونین به نزدهی مغزتون کمک کنین و از پدیدهای هر نوع حس بد و یا آرزه رفتاری ناشی از فراموشکاریتون جلوگیری بکنین. امیدوارم گفتار امروز به دردتون بخوره. روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
امروز حالتون چطوره؟
هر صبح تولد دوباره خورشید به صدای گریه نوزادی گره می‌خورد. به زندگی سلام کن.
امروز حالتون چطوره؟
زندگی مثل یک جاده پردست اندازه. وقتی کمربند ایمنی مثل توکل به خدا داری، از پستی‌ها و بلندی‌های جاده نمی‌ترسی. الهی که روزتون بهتر از دیروز باشه. خیلی ممنونم از این که همچنان همراه هستیم با آب زندگی. سلام کن. میخواییم بریم بخش خبرهای سلامت رو بشنویم و همراه بشیم با فاطمه شهبازی.
خبرهای امروز.
خب 7:17 خانم شهبازی در خدمتتون هستیم. خدا قوت.
خواهش میکنم. من در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم با مهمترین رویدادهای حوزه سلامت. خب خدمت شما عرض کنم که و همونطور که خودتون مطلع هستین در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی هستیم و به همین دلیل خیلی از بخش‌ها وارد اجرای برخی از برنامه‌ها شدن، از جمله جمعیت هلال احمر. خدمت شما عرض کنم که ریاست جمعیت هلال احمر از اعزام حدود 8000 نیروی داوطلب عملیات امدادی و درمانی به کشور عراق خبر دادن. آقای دکتر کلیوند گفتن که حدود 1800 داوطلب پزشکی و درمانی هلال احمر همراه با کوله‌پشتی درمانی در طرح طبیب دوار مشغول خدمت رسانی سیار و به صورت پیاده به زائران اربعین حسینی خواهند بود. در ادامه اضافه کردند که سامانه تلفنی 40C جمعیت هلال احمر در ایام اربعین حسینی به صورت مجازی خدمات مشاوره تلفنی در خصوص پزشکی، اطلاعات پزشکی، تغذیه، اسکان، خدمات روانشناسی و روانپزشکی به زائران ارائه میده. بشنوید توصیه خانم دکتر مریم پورمرتضی متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان که در خصوص ضرورت مشورت بیماران مبتلا به دیابت با پزشک برای حضور در پیاده روی اربعین گفتند. خانم دکتر پورمرتضی با تاکید بر لزوم آمادگی این بیماران برای شرکت در پیاده روی اربعین گفتند که این بیماران باید قبل از حضور در این مراسم مذهبی حتما تحت معاینه پزشکشون قرار بگیرن و تنها در صورت تایید پزشک معالج مجاز به شرکت در این مسیر طولانی هستند. به گفته این متخصص، بیمارانی که دیابت اونها کنترل شده است میتونن در پیاده روی 40 شرکت کنن، اما لازمه که داروهای مورد نیازشون رو به مقدار کافی همراهشون داشته باشن. بشنوید از موفقیت یک شرکت دانشبنیان. این شرکت دانشبنیان با استفاده از نانو، زیست فناوری و هوش مصنوعی، دستگاه هوشمند و قابل حمل برای پایش سلامت قلب و عروق طراحی کردند که خب امکان تشخیص زود هنگام حمله قلبی و لخته شدن خون رو تنها در 15 دقیقه و بدون نیاز به مراجعه به مراکز درمانی فراهم میکنن. خب گفته شده که کاربران میتونن با استفاده از این فناوری از وضعیت قلب خودشون هم آگاه بشن و اقدامات لازم درمانی رو هم به موقع انجام بدن. این رو هم بشنوید که معاونت اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی کشور ما در فراخوانی از داوطلبان خدمت در حوادث غیر مترقبه دعوت به همکاری کرده. در این فراخوان اومده که اگه شما هم عضو خانواده بزرگ نظام پزشکی هستید و تمایل دارین در بحران‌های این مرز و بوم به میدان بیایین، کافیه که آمادگی خودتون رو با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنید. یعنی به قسمت پورتال فردی پزشک برید، روی قسمت خدمات من و روی قسمت حوادث غیر مترقبه ضربه بزنید و با پر کردن فرم مخصوص به جمع داوطلبان خدمت رسانی در حوادث غیر مترقبه ملحق بشید. انتشار اسامی محصولات مراقبتی پوست و مو که فاقد مجوزند. باز هم سازمان غذا و دارو جهت اطلاع رسانی و آگاه بخشی هموطنان گرامی فهرستی از فرآورده های بهداشتی و مراقبتی پوست و مو که فاقد مجوز بهداشتی هستند رو منتشر کرده و در ادامه از شهروندان و هموطنان گرامی خواسته که در صورت مشاهده چنین محصولاتی حتما مراتب رو از طریق سامانه های نظارتی سازمان غذا و دارو اطلاع بدن، از جمله سامانه 190.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم شهبازی. این هم مهمترین خبرهای حوزه سلامت که اطلاع رسانی شد خدمت شما. انشالله که این بخش هم با دقت گوش کرده باشین. اما طبق روال میخواییم بریم سراغ اولین گفتگوی این هفته. مهمانمون و موضوعی که انتخاب کردیم،
خواهش میکنم، مهمان ما آقای دکتر محمود آل بویه خواهند بود، مدیر کل فرآورده های آرایش و بهداشتی سازمان غذا و دارو. موضوع ما خودکفایی در تولید مواد اولیه بهداشتی هست. خوشبختانه طبق آمار حدود 98% از نیاز کشورمون در خصوص محصولات بهداشتی در داخل تأمین میشه. بله. و این میتونه یک دستاورد بسیار خوبی در این حوزه برای کشور ما باشه. میخوایم راجع به این خودکفایی صحبت کنیم، پشتوانه هایی که ما رو به این خودکفایی رسونده، عمده محصولاتی که در کشور ما تولید میشه در حوزه بهداشتی و اینکه چقدر این خودکفایی میتونه در بحث جلوگیری از خروج ارز کمک کنه.
بسیار عالی، همراه میشیم با مهمان شما.
صفحه روز.
هفت و 23 دقیقه رادیو سلامت و در خدمت آقای دکتر آل بویه هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. خبر از خودکفایی در تولید مواد اولیه بهداشتی داشتین و اینکه در غیاب شما خدمت شنوندگان عرض کردم که تولید محصولات بهداشتی بیش از 98% از نیاز داخلی رو تأمین میکنه و ما سالانه بیش از 2 میلیون دلار فکر کنم یک بحث ارز آوری هم داریم. حالا اگر این اطلاعات باز اشتباه باشه شما تصحیح بفرمایید، ولی میخوایم از این پشتوانه ها بگین، پشتوانه دستیابی به این خودکفایی، خودکفایی در تولید مواد اولیه بهداشتی.
بله، عرض کنم خدمتتون همونجوری که مستشارید، حالا نگران عزیزم حتما مطلع هستن،
فرآورده‌های بهداشتی مصرف بسیار زیادی داره. یک مثال خیلی بارزش این هست که معمولا میگیم که مردم ما ابتدای صبح که از خواب بیدار میشن با فرآورده‌های بهداشتی سر و کار دارن، حالا معمولا مثلا حالا مسواک همی دندون یا نمیدونم شوینده‌ای که دستشون رو میشورن، تا موقعی که میخوام بخوابن هم دوباره با اینها سر و کار دارن و معمولا دوباره همین چرخه تکرار میشه تا اینکه فرد بخواد بخوابه و دوباره فرد بسته بخواد بیدار شد. و لوازم بهداشتی که استفاده میکنیم باعث ارتقای بهداشت عمومی و افزایش سلامت عموم مردم میشه.
بله.
و استفاده از اینا باعث کاهش هزینه های درمانی، کاهش بیماری عفونی میشه. و مثال بارزش رو حتما شما هم بیاد دارین که در دوران کرونا بود که توصیه میکردن که دائما دستاتون رو بشورین، حالا ماسک استفاده بکنین. خود این که دستاتون رو بشورین با یه شوینده معمولا استفاده میکردیم، حالا در کنارش که بتونه این بار رو کم بکنه. بنابراین فرآورده بهداشتی مصرفشون بسیار عام هست، همه استفاده میکنن. و نکته که قابل توجه هستش این هستش که تولید کننده های ما تونستن با استفاده از منابع داخلیمون عموماً در این زمینه بسیار پیشرفت بکنن.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، رشد این تولید کنندگان منوط به یک سری از عوامل هست، از جمله تحصیل صدور مجوز و حتی ثبت محصول و همکاری هایی که سازمان غذا و دارو باید داشته باشن. در این خصوص هم به ما بگیم، فارغ از اون چیزی که میخواستیم بفرمایین، اینکه چقدر این همکاری تونسته به افزایش تعداد تولید کنندگان کمک کنه و افزایش تعداد تولید کنندگان قطعا کشور ما در صدر تولید کنندگان مواد بهداشتی و محصولات بهداشتی قرار داده.
بله، همینجور که شما فرمودین، خب سازمان غذا و دارو حتما مستلزم، سازمان غذا و دارو مسئول کنترل کیفیت این فرآورده‌های بهداشتی است که در بازار عرضه میشه. یعنی در واقع اگر مجموعه بدونیم تولید این فرآورده‌ها رو، قسمتی از اونها به عهده سازمان غذا و دارو هست که زیر مجموعه وزارت بهداشت هست. ما واسه اینکه کارا تسهیل بشه اومدیم اختیارات خودمون رو به معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور تفویض کردیم. در واقع به جهت این که هم کار تسهیل بشه، هم تسریع بشه، هم نیازی نباشه که تولید کنندگان و کسانی که میخوان تو این زمین فعالیت بکنن لازم باشه که به تهران حالا یا شهرهای بزرگ سر بزنن، اختیارات خودمون رو به همه معاونت غذا و دارو در سراسر کشور تفویض کردیم که اینها بتونن به راحتی پرونده رو بررسی بکنن و اجازه بدن که در واقع تولید کننده ما در اسرعی وقت تولید خودش رو انجام بده و وارد بازار بکنه. این کار باعث شده که هم تولید کننده ما دغدغه خاصی نداشته باشه و بتونه به اصطلاح حواسش به تولید خودش باشه و همین هم که همکاران رو در سراسر کشور از نزدیک میتونن تولید رو ببینن، میتونن همکاری های
بله.
تنگاتنگی داشته باشن واسه اینکه کار به راحتی پیش بره. و همین باعث شده که خوشبختانه ما کمبودی در خصوص فرآورده‌های بهداشتی در داخل نداشتیم. حتی در ایام اخیری که اتفاقی که افتاد و جنگ 12 روزه هم تونستن به راحتی بازار رو پوشش بدن و بازار رو کنترل بکنن. و نکته قابل اهمیت این است که این تولید فرآورده‌های بهداشتی یک صنعت پویاست، یعنی این صنعتی است که دائما داره پیشرفت میکنه، داره خودش رو با تکنیک‌ها و تکنولوژی‌هایی که در دنیا اتفاق می‌افته خودش رو همراستا نگه می‌داره و از اون تکنولوژی ها استفاده میکنه. بنابراین صنعتی هستش که بسیار پویاست و اصطلاحا میگن که دینامیک هست، رو به جلو هست و دائما داره از آخرین تکنولوژی که در دنیا تو این زمینه داره استفاده میشه، این صنعت داره استفاده میکنه.
رقابت زیاده دیگه در این صنعت.
بله بله، رقابت زیاده چون مصرف کننده ما سلیقه های متنوعی داره. حتما شما توی فروشگاه های توی مغازه هایی که رفته باشین، شنوندگان عزیز، دیدن که تنوع فرآورده‌های بهداشتی بسیار بسیار زیاده.
درسته.
حالا که همین تنوع تونسته مصرف کننده ما رو راضی نگه داره و اینها تونستن که به صورت کمتر به سراغ فرآورده‌های قاچاق و فرآورده غیر مجاز.
در خصوص اعداد ارقام من این رو اضافه کنم که سالانه بیش از 2 میلیون تن محصولات بهداشتی در کشور ما تولید میشه. آمار سال 1402 میگه که سهم ما در خصوص صادرات فرآورده‌های بهداشتی و مراقبتی پوست و مو 4 میلیارد دلار بوده. صنعتی که میتونه کمک کنه به اشتغال زایی و ایجاد اشتغال، اشتغالی که حالا اونجور که برآورد شده شاید بیش از 300 هزار نوع شغل ایجاد کنه، شغل‌هایی که هم مستقیم مرتبط هست و هم به صورت غیر مستقیم. پس همونطور که شما هم فرمودین بسیار پویاست و میتونه حتی به ایجاد شغل در